بسم الله الرحمن الرحیم. که برای که این نمونه آزمایشگاهی از اون چی که ایشون الان انتقاد کردن دقیقا ببینید چجوریه، یه نکاتی رو خدمتون عرض بکنم. اولا به این نقدها و حتی متلک ها که فرمودن واقعا احتیاج داریم. هم حوزه و هم دانشگاه شدیداً نیاز دارن. ما ببینیم چه مقدار آموزش ها، پژوهش ها و کلاس های ما کارآمده. یه بار برگردیم، این نکاتی که گفتن واقعا وجود داره، یعنی همه ما و شما که طلبه این با حوزه و دانشگاه سر و کار داریم میدونیم این مصیبت ها هست. یعنی فاضل نمایی، مغلق گویی، مبهم گویی، ادا اصول، تبدیل محکمات به متشابهات به جای تبدیل متشابهات به محکمات، همه اینا گرفتارش. و این یک سطح از بحثه که 100% هم درسته. ما مخاطب رو تو بحثای معارف دینی در دانشگاه حتما باید دو سطح ببینیم. یه سطح اکثریت قریب به اتفاق همینن که دقیقاً آیه قرائتی فرمودن، همین مشکل. یعنی گوینده و شنونده برای هم ادا در میارن، او برای که حقوقشو بگیره و رشد تو مدارج علمی بکنه، اونم برای که امتحانشو بده، هر دوم تظاهر میکنن که خیلی حرفای مهمی داره زده میشه، در حالی که بیفایده، مهم اما بیفایده. این آسیب شناسی کارآمدی و فایده مندی و همین علم نافع که در دعاها علم نافع رو بخواید، این بسیار مهمه. ولی من عقیدم اینه که ای که برکت داشته باشه آقا بعضی بیانها و قلمها و اینا، همه چیزش هم با دستور و برنامه اینا نیست، هم هزینه علمی و هم به خصوص خلوص به نظرم این مقدار لازمه که کارهای به ظاهر کوچک و در واقع بزرگی که فرهنگ دینی در جامعه رو اونا میسازه به اونا تن بدیم و اهل ادا اصول نباشیم. 95% کارها تشریفاته و 5%ش حقیقتا اگر کاری بشه. کیف منو نبرید. ولی یک سطح دومی من میخوام تعریف کنم که هیچ نوع تعریضی به فرمایشات ایشون نداره. این که حرفای ساده رو قلمبه نکنیم 100% حرف درستی است و خیلی ما گرفتارش، برای که اقتضاء مغازه‌داری است دیگه، که من یه چیزایی دارم میگم که تو نمیفهمی، ولی اگه یه چیزایی بگم که تو میفهمی که من میشم مثل تو. اما یک سطح دیگه هم ما داریم از مباحث معارفی که فقط بحث لفاظی نیست، که حالا کلمه دیالکتیک بگیم یا نگیم یا بحث کلمات فقط نیست. یک سطح دیگری از تلاقی فکر دینی و معارف اسلامی با سلسله ای از اسم ها و ایدئولوژی ها و مکاتب مختلف معرفت شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی، هرمنوتیکی، چه و چه است که شما بهتر میدونید، اینا هم در برابر ما هستن. مخاطب اونا البته توده دانشجوها نیستن، یه دیخ اقلیتی هن، ولی اون اقلیت هن که دارن توده رو خط میدن، اون نخبگانی که جامعه رو میسازن، با اونا هم باید ساده صحبت کرد. اما ساده سازی مطلب یه بحثه، ساده گفتن یه بحث دیگه است. اگه یه وقتی هم مزتر شدیم که ساده صحبت نشه، مجبور شدیم تا با اون سطح وارد چالش و گفتگو بشیم، اون کارم باید بکنیم. من اولا میخواستم اینجا تشکر بکنم به عنوان یک طلبه از شما بزرگواران، فضلا و اساتید که بالاخره دارید تو این مسیر هزینه میگذارید. هممونم میدونیم چقدر مشکل تبدیل مفاهیم اسلامی به یه بحث کلاسیک توی دانشگاه به عنوان یه درس، اینو میدونیم. من میخوام حالا به یه بعد دومی در ضمن تایید 100% فرمایشات ایشون که واقعا یه آسیب شناسی است و حوزه گرفتار، این مشکل دانشگاه گرفتار، اکثر پژوهش‌ها و آموزش‌ها ناکارآمد، بی ربط، مثل تیر توی تاریکی رها کردن برای استفاده‌های شخصی. این کاملا حرف درسته، ما بارها دیدیم و چوبش هم خوردیم، امیدواریم این صدا شنیده بشه. نکات خیلی ظریفی رو گفتنشون. یه ساعت دومی من میخوام اشاره بکنم که به نظرم اهمیت کار شما بزرگواران رو بیشتر نشون بده. ببینید ما تو یک دوره‌ای قرار گرفتیم که تقریبا تدریس میشه، اسمش هم معرفت دینی یا ضد دینی نیست، ولی عملا بهتر شما میدونید تلاقی و گاهی تضاد مستقیم داره با مفاهیم دینی که شما دارید به عنوان معارف اسلامی، اخلاق اسلامی، کلام، فلسفه، عرفان و این چیزا دارید منتقل میکنید از طریق تدریس و کلاس و معارف و اینا به دانشجوها. یه تضاد واضحی داره، قابل چیز نیست. ممکنه بعضیا مستقیم اینا تضاد اینا رو نفهمن، ولی یه کوچه اونورتر داره اینو نفی میکنه. روانشناسی که داره 100% علم النفس شما رو نفی میکنه. انسانشناسی قرآنی شما رو نفی میکنه. شما از با الفاظ هم بازی نکنین اصلا. بالاخره اون این تئوری از فلان نظریه پرداز برجسته تو جامعه شناسی دین، تو فلسفه دین، تو پدیدارشناسی دین، تو روانشناسی دین، با این آیه، با این روایت، با این نگاه به دین، با این نظریه حکما و عرفای اسلامی، با این دیدگاه مفسرین اسلامی تضاد 100% داره. این تضاد رو اگه کسی با هر دو اینا آشنا باشه کاملا میفهمه. علت این که درگیر نیستن و هیجان جدی ایجاد نمیکنه این بحثا، چون توده مخاطب و عوام متوجه مسائل نیستن. عوام که میگم منظورم عوام دانشگاه و حوزه هم هست، متوجه خطر و عظمت و سختیش نیستن. من میخوام اینو عرض بکنم شماها، یعنی به عنوان بحث، ببینید 4 تا کتاب یا یک کلاس معارف فقط نیست، این یک نهضت جدیدیه که شروع شده و او اینه که آیا در این دوره، در این دوره جدید، در این دوره معاصر میشود دین را دانشگاهی کرد؟ میشه دین رو دانشگاهی کرد بدون اینکه، یعنی دانشگاهی ارائه کرد، منظورم اون خواص و نخبگان ها، نه توده دانشجوها و اساتید که همونطور که فرمودن اون خواص و نخبگانی که شما ها میشناسینشون، که اونا انواع اقسام گفتمان های چپ و راست، بیدینی و الهادی و شکاکانه رو در از مشروطه تا امروز در این کشور نهادینه کردن، فرهنگ ساختن، حکومت رو گرفتن، اقتصاد کشور رو بردن به یک سمت، سیاست رو بردن، تعلیم تربیت رو بردن به یک سمت، به حدی که بعد از 30 سال جمهوری اسلامی هنوز ما بر نظام تعلیم تربیت خودمون مسلط نیستیم، هنوز بر نظام رسانه‌ای خودمون ما 100% مسلط نیستیم، بلکه اونا کار کردن، ترجمه میکنن، تولید بنزه کافی میشه، این بر ما مشکل داریم. این سطح دوم از کارم ببینید، آیا معارف اسلامی رو تو این فضای معرفت شناسی معاصر که از غرب آمده و تبدیل شده به سرمشق مسلط، حالا پارادایم نگیم از ترس آجاهی، تبدیل شده به سرمشق حاکم بر معارف در دانشگاه ها، آیا تو این فضا طرح معارف اسلامی در دانشگاه ها چقدر ممکن است و در معرض چه تهدیدها و چه خطرهایی؟ من میخوام به یک اشاره بکنم که چگونه میشه به این مفاهیم دینی رو مطرح کرد برای همون خواص و نخبگان. ببینین اتفاقی که در غرب افتاده شما بهتر میدونین، دینی که دین دانشگاهی شده در غرب، امروز دین در غرب موضوع بحثای دانشگاهی است. در دانشگاه های دنیا امروز دین تدریس آکادمیک و دانشگاهی نمیشه، دین خودش یه موضوعیه برای تحقیقات دانشگاهی در کنار بقیه موضوعات. یه مشکلی که ما اینجا داریم در طرح معارف اسلامی در این دوره با این فضا و در این دانشگاه های دنیا و در غرب چون این مشکلی نیست، یکیش اینه. مشکل دوم هم اینه که امروز دینی در غرب و در دنیا به عنوان دین جدید و اینا داره رایج میشه و ترویج میشه که خیلی مشکل نداره، دینی که اصلا الهیات نداره، یعنی چیزی به نام معارف نداره، نه الهیات نقلی نه الهیات عقلی. دوستان بهتر میدونید تقریبا فاتحه هر دو نوع الهیات عقلی و نقلی در دنیای مسیحی مدرن توی به اصطلاح کلام جدید خونده شده. امروز یاد دین تو عرصه مباحث هرمنوتیک یاد به عنوان تجربه روحی روانی شخصی به این عنوان مطرحه، دینداری به عنوان ایمان شخصی فردی مطرحه، صحبت معارف نیست اصلا. یعنی یک کاری که اونجا آسون، کار شماست خیلی سخته. انتقادایی که گفتن 100% وارده، بیشتر از اینا هم وارده، ولی کار سخته. یکی از مشکلات این کار به نظر میرسه اینه که امروز در غرب، در دنیا دارن از یه دینی صحبت میشه، موضوع سوژه‌ای برای تحقیقات آکادمیک و تجربی مثل بقیه موضوعها. دین به عنوان یک نهاد اجتماعی، دین به عنوان یک سائقه فردی، دین به عنوان یک تجربه شخصی، دین به عنوان موضوع بحث زبانشناسی، موضوع بحث تأویل و هرمنوتیک، دین به عنوان موضوع تاریخ، به عنوان موضوع پدیدارشناسی، دین به عنوان یه شیء که موضوع بحث برای فیلسوفان دین، جامعه شناسان دین، روانشناسان دین اینا قرار میگیره. ما داریم از چه دینی صحبت میکنیم؟ یعنی دینی که اینجا قراره مثلا شما بزرگان و امثال شما دانشگاهیش بکنن، همون خواص و نخبگان در مثلا. اون دینیه که از یک طرف معنویتش وصل به یه دریای از معارف استدلالی، استدلال عقلی و نقلی، یعنی الهیات عقلی پشتش الهیات نقلی هم هست. در غرب فاتحه الهیات نقلی و الهیات عقلی خونده شده، الان نزدیک چندین ده هست کنار رفته اصلا از صحنه. صحبت تجربه معنوی شخصی است و تفسیرپذیری بدون حد و مرز. بحثای هرمنوتیک دید. اون نوع دینداری به نفع مسیحیت تمام شده در غرب، مسیحیت رو نجات داد. اما در اینجا ما بخوام اون نوع دینداری رو بریم جلو، یعنی فاتحه اسلام رو خوندیم. چون ما معنویتی باید از معنویتی دفاع بکنیم، از یک طرف ریشه های عقلی و معارفی داره، از یک طرف ما مدعی یک نقل دست نخورده وحیانی هستیم که هیچ دینی دیگه ای مدعیش نیست. کدوم دین میگه ما آقا بین الدفتین کلام خالص الهی داریم؟ کدوم دین میگه؟ اصلا ادعاش هم ندارن، نه مسیحی هم چه ادعای دارن، نه یهودی ها، چه برسه به بقیه. از یک طرف یه الهیات نقلی داریم که میگیم آقا بین الدفتین تک تک کلمات الهی است، خالص، دست نخورده، معصوم از خطا. از یک طرف الهیات عقلی داریم، معتقدیم ما عقلیه و عدلیه به اصطلاح که ما برای اصول این معارف استدلال داریم. و از یک طرف این همه شما رقیب دارید. ببینید دین در عالم به اصطلاح در جهان مدرن و مدرنیته رفت تو آزمایشگاه بحثای دانشگاهی. اونی که از او بر رفت توی این کارگاه و آزمایشگاه، اونی نیست که از این ور اومد بیرون. این دینی که از در خروجی آمده بیرون که اون دین نیست. اصلا این مسیحیت کجا؟ اون مسیحیت 100 سال پیش، من نمیگم حالا قرون وسطا، مسیحیت 100 سال پیش کجا؟ نه فقط پروتستانش، حتی جریان‌های کاتولیکی و نو کاتولیکیش، اینا چه ربطی دارن اصلا؟ شما بهتر وارد این مباحث الهیاتی کاتولیکا رو مال 200 سال پیش مقایسه کنید با اون چیزی که الان جریان‌های نو کاتولیکی دارن میگن، جریان‌های نو توماسی، که تازه اینا وفادارترن نسبتاً بین بقیه مسیحی‌ها و متکلمین مسیحی، وفادارترن نسبتاً به معارف و متنشون، و یه مقداری هم دغدغه عقلانیت توی معارف مفاهیم مسیحی رو دارن. حتی ولی اونا هم دعوت به تحریس به عقل نمی کنن. ما یه کار وارد یک پروژه عظیمی شدیم، داریم از یه دینی حرف میزنیم که یک ادعای خاتمیت براش میکنیم، دو ادعای عقلانیت براش میکنیم. ما میگیم آقا ما پشت تک تک مباحث اصولیمون، اعتقاداتمون، معارف داریم، معارف، معرفت دینی، دین معرفتی، و استدلال میکنیم و لایه بندی کردیم دیگه. میگیم با کافر یه جور بحث عقلی میکنیم، با مشرک یه جور بحث عقلی میکنیم، با مؤمنم تازه باز بحث عقلی رو قطع نمیکنیم. نمیگیم ما با عقل تا اول دروازه ورودی اسلام میایم، بعدش دیگه عقل بذار کنار، بیا دیگه مسلمان شو. ما حداقل شیعه امامیه معارف جعفری اینو نمیگه دیگه. از یک طرف میگی العقل رسول الحق، العقل حجت الله، عقل رو حجت الاسلام میدونیم. از یک طرف میگیم نقل دست نخورده 100% قابل دفاع داریم، پای تک تک کلمات و حروفش ما وای میستیم، سوگند میخوریم، نه روی اصالت متن و سندیتش، حتی روی تفسیرش هم میگیم ما محکم وایسادیم، نمیدونیم هر تفسیری بشه. خب ببینید این خیلی ادعای بزرگی هم در چه دورانی؟ دورانی که از حداقل 12، حالا من جا یادداشت کردم فرصت نیست اونارو بگم، از 12 موضع به فرهنگ دینی و ایمان دینی حملات جدید آکادمیک مدرن دانشگاهی شده و برای هر کدوم از اینا هزاران کتاب نوشتن. آقا شما ما که نمیتونیم جداگانه درس معارف بدیم، تا اکثر بچه‌ای که بچه مسلمانای مذهبی با علاقه دینی میان دانشگاه، من رشته علوم انسانی به حساب میخوان، من خیلی از بچه‌ها رو میبینم آقا ما بخوایم بریم علوم انسانی رو اصلاح کنیم، خیال خدا مثلا گفتم آقا تو وقتی میتونی بیای اصلاح کنی که در 15 سال با اسلام بخونی، بعد بیای اینجا تو ما 4 سال این بگی نه من از اول میخوام شکاکانه برم جلو. خب تو قدرت داوری ما ند. این میاد اون وقتی که جامعه شناسیش تمام میشه، فوق لیسانسش میگیره، دکتریش میگیره، شخصا هم مذهبی باشه، فکرا دیگه مذهبی نیست، نمیتونه باشه، یک شکاف تو ذهنش، یک تضاد دیره داره و یک تضاد داره میره جلو. ما وضعیت دیگه ای داریم اونجا. از ببینید آقا دین دانشگاهی شده در غرب، در دنیای به اصطلاح مدرن، از خیر عقلانیت دینی گذشته، از خیر نقل دینی گذشته، ادعای دیگه نداره. دین به عنوان موضوع بحث‌های هرمنوتیک و بحث‌های روانشناختی و فراروانشناختی و سلیقه فردی، اونا خیلی کارشون اونجا راحته. حالا ما سوالمون اینه آیا معارف اسلامی با همه این بحث‌ها، ریشه‌های انقلاب، اخلاقش، عرفانش، همین تفسیر، حدی همینایی که میگید، ما داریم از یک گذرگاه تنگ خطرناکی عبور می‌کنیم، واقعا از دو طرف دره، از بالای سر آتش می‌باره، زیر پاتم می‌لرزه. کار آسونی نیست. اینی که البته من میگم اون ساعت دوم بحث‌ها، سطحی که مخاطبش فکرسازها و نظریه سازهای دنیا هست، اونا که همه دانشگاه های ما تو دست اوناست، اونا که تمام دانشگاه های رشته های علوم انسانی ما کتاب اونا ترجمه میشه، دانشجوی ادبیات ما میخواد راجع به ادبیات و تاریخ ایران بخونه، کتاب اونا رو باید بخونه، الهیات یک زمان ما مدعی علم گفتم، حالا دیگه اقلا الهیاتش از خودمونه، الان توی بحثای ادیان و عرفان و اینا شما میدونید چی میخونن، چی بحثی میشه. الان کتابای الهیاتی که داره ترجمه میشه از غرب میاد، از کتابای الهیاتی که خود ما تولید میکنیم تعدادش بیشتره و خیلی تمیزتر و قشنگتر مینویسن، قشنگتر هم چاپ میشه. اصلا پس صحبت این نیست که حالا یک کلاس معارف و یک کتاب، یا کار یک نهضت عظیمیه. ما میتونیم این معارف اسلامی رو با این دو خصوصیت که یه الهیات عقلی، یک نقلی، و در این حال نسبت به این سوالاتی که از 12 موضع متوجه معارف اسلامی است، معارف دینی به طور کله، اینو بتونیم از آب در بیاریم، خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. اما در غرب اتفاقی که افتاده خیلی آسون بوده. ما اولا هم با سنت غرب مشکل داریم، هم با مدرنیته غرب، هم با دین سنتیشون مشکل داریم، هم با دین مدرنشون مشکل داریم. متأی اتفاقی که افتاده، الهیات در عصر جدید، الهیات معاصر، یعنی دینداری معاصر اگه دقیق تر صحبت بکنیم، اونه که در غرب و در دنیا داره ترویج میشه، دو تا چیزه. اینات بفهمید، یکی دین غیر معرفتی، یعنی دین نان کاگنیتیو، دینی که ادعای معرفتی نداره، و یکی معرفت غیر دینی. این دوتا به موازات هم داره کار میشه در دنیا، در دنیای غرب. یعنی علم تو علم سکولار، معارف سکولار، انسان شناسی سکولار، جهان بینی سکولار، اخلاق سکولار، حالا که صحبت معنویت و عرفان سکولار هم هست. قبلا میگفتن آقا شما اجتماعیات عرصه عمومی رو بدید به ما، شما دین برید تو عرصه خصوصی مشغول اخلاق و معنویت و عرفان بشید. حالا به او حوزه هم نظر دارن که آقا اصلا اخلاق و معنویت و عرفانتون هم ما تفسیر میکنیم، ما یه جوری دیگه ازش تعریف میکنیم که احتیاجی به فرض خدا و شریعت و نبوت نباشه. آقا الان صحبت یک معنویت بنهای نبوته. اصلا معرفت سکولار، اگه از من بگن آقا علم سکولار، معرفت شناسی سکولار نقطه شروعش چیه، میگم جهان شناسی سکولار چیه، میگم تفسیر همه چیز بنهای نبوت، بنهای نبوت. در عرصه نظر نبوت، در عرصه عملم شریعت. یعنی این دو تا سوال ما باید جواب بدیم. الان شما بعضی کتاباتون تو حوزه حکمت نظریه دیگه، مثل همین بحث معارف اسلامی و عرفان نظری و تفسیر اینا، بخشم توی حکمت عملیه، مثلا اخلاقی که میگید، یا فرض بفرمایید ریشه های انقلاب و بحثایی که تو حوزه علوم سیاسی اینا میکنید. تو ما دو تا سوال مهمه که باید بتونیم تو این دوره با استناد به عقلی و نقلی به اسلام بتونیم در برابر در این 12 رخنه بتونیم جواب بدیم. این کار سختیه، ولی شدنیه، شروع شده. دو تا سوال اصلی اینه: یک، منبع حقیقت کجاست؟ منبع معرفت کجاست؟ دو، منبع مشروعیت کجاست؟ این دوتا، منبع معرفت کجاست، منبع مشروعیت کجاست؟ یکی که حق و وظیفه تو حوزه اخلاق و حقوق از کجا میاریدی؟ الزام های باید و نباید های الزام آور از کجا میان و چرا؟ کی حق داره به ما بگه باید یا نباید؟ اصلا سکولاریزم عملی از اینجا شروع میشه دیگه، با نفی مشروعیت الهی. سکولاریزم نظری هم با کجاش، با چی شروع میشه؟ با نفی نبوت، که اصلا منبع دین منبع معرفت نیست. این چیزایی که شما میگید معارف اسلامی، فرضتون بر اینه که اسلام یه معرفت است، دین یه معرفت مستقل معتبر خطا ناپذیر است، درسته؟ خب همین رو دارن میزنن. اصلا دین الان بحث اینه دیگه که دین اصلا نوعی معرفت نیست، اگر هست یک معرفت الهی خطا ناپذیر نیست. اگر اینم تازه باشه به شدت تفسیر پذیره، هر قرائتی هر تفسیری ازش میشه داد. سه چهار، یعنی اصلا واقعا هفت خان پشت سر هم، از یکی رد چی بعدی، از یکی، برای همه اینا تدارک دیده شده. نمیخوام بگم توته است، میخوام بگم این محصول سه قرن احتضار تاریخی مسیحیت در غرب در برابر ایدئولوژی ها و علوم اجتماعی سکولار، یکی توی دو قرن، سه قرن، یک قرن، به خصوص یک قرن اخیر کار کردن. حالا همونا داره به اسم کلام جدید و الهیات مدرن و دین مدرن ترجمه میشه، دست ما و شما هم نیست، کسانی دیگری غیر از شما دارن به اسم دینشناسی توی جامعه با نوشته و درس و کتاب و نوار و اینا دارن اینا رو ترویج میکنن، پمپاژ میکنن، و بسیار از بچه مسلمانای شما اینا رو گوش میکنن و بدیلی هم براش نمیبینن. میگن خیلی هم قشنگه، چقدر هم قشنگ حرف میزنه، چقدر هم روشن فکرانه است، امروزی هم هست، قدر کافی هم توی قلمبه هم هست و اینا، ارضا کننده است. حالا این دو تا سوال ما داریم باید جواب بدیم توی بحثامون. منبع حقیقت، یعنی تعریف حقیقت چیست و تعریف مسئولیت و حقوق چیست؟ چرا در غرب کار راحت تر بود؟ دین در غرب از همه ادعاهای خودش دست کشید، از همه ادعا. الان میدونید صحبت از عقلانیت دین نیست در غرب، صحبت از معقولیت دینه. حد اکثر نمیگن آقا، ادعا نمیکنه ما عقلانی هستیم، ادعا میکنه ما معقولیم، بودن ما هم معقوله، یعنی ما هم حق داریم مثل بقیه نهادهای اجتماعی، مثل بقیه حرفا، ما هم یکی. این دیگه سقف ادعاهای دین امروز در دنیای غرب و اینا. در حالی که این کف ادعاهای ما هم نیست، این کف ادعاهای ما هم از این سقف بالاتره، لذا کار سخته، ولی شدنیست، به شرطی که همون فاضل نمایی و ناکارآمدی و اینا واقعا اصلاحش، این نکاتی که گفتن آسیبای جدی. در غرب دو تا چیز داره ترویج میشه، داره پمپاژ میشه به جامعه ما. یک، دین غیر معرفتی، یعنی دین به عنوان یک نهاد اجتماعی، دین به عنوان یک نیاز روحی شخصی، نه به عنوان یک معرفت، منبع معرفت، منبع حقانیت، و نه به عنوان منبع مشروعیت که الزام حقوقی، سیاسی، اقتصادی بیاره. علوم اجتماعی شریعت سکولاره، نه همه بدیل شریعت انبیا بود، گفتن ما او رو به عنوان چیز قبول نداریم، به دستور العمل زندگی خودمون میشینیم بحث میکنیم بر اساس مبانی غیر دینی. نمیخوام بگم تمام گزاره‌هاش ضد دینیه، نه، ولی مبناش اینه، شالودش اینه. با همون شالوده وقت اومدن سراغ دینشناسی. ما دو تا چیزای با هم نباید اشتباه کنیم، یکی معرفت دینی، یکی معرفت دین. معرفت دین در دنیا ضعیف نشده، اتفاقا خیلی هم آکادمیک و قوی‌تر دارن میکنن. الان در غرب صد برابر ما بحث‌های معرفت دین در جریانه، هر ماه دارن کتاب میدن، جزوه میدن، که اگر یه وقتی دلم بخواد همین آمار تولیدات اینا رو اینجا تو قم برم بدن به آقایون مراجع مدرسین علما، ببینید آقا اینا تو فلسفه اخلاق، تو اخلاق، تو فلسفه حقوق، تو بحث تفسیر متن دینی، تو این مباحث، تو معرفیت عرفان، ببین چقدر کتاب دارن می‌نویسن، هر ماه و هر سال و هر هفته داره تولید میشه بر اساس یک خط غلط. نو اندیشی دینی نیست، نو اندیشی راجع به دینه. من جرج کردم اغلب اینا که به عنوان نو اندیش دینی در غرب مطرح شدن، اغلبشون شکاک یا ملحدن، بی‌دینن اغلبشون، ولی راجع به دین اظهار نظر کردن، اسمش هم میذارن نو اندیشی دینی. اظهار نظر بی‌دینانه راجع به دینه، ولی بالاخره ادبیات علمی داره، کتاب داره، بحث داره، که آدم وقتی میخونه استاد و دانشجو شما اینجا میخونن نارو مسحور میشن، قبول میکنن. دو تا اتفاق افتاده، یک، دین غیر معرفتی ترویج شده، دوم، معرفت، هر صحبت از معرفت، معرفت لایک، معرفت غیر دینی، علم سکولار، یعنی با حذف نبوت و معرفت الهی، که با همون شیسه شکل، یا اصلشو انکار کنن، یا خلوصشو، یا بحث اختشاش در تفسیرش. در دین سنتی غرب و در دین مدرن غرب، از یک طرف دعوت میشه به دین نااندیشیدنی، ایمان آزاد. شما بارها دیدید کتابا چقدر داره ترجمه میشه، آقا ایمان نه دین، ایمان در برابر دین، اصلا ایمان رو در برابر دین مطرح میکنن، یعنی ایمانی که از یک طرف احتیاج به معارف نداره، احتیاج به استدلال عقلی یا نقلی نداره، چون هم حجیت عقل امروز در دنیای مدرن در غرب، دنیای پست مدرن به قول خودشون، هم حجیت عقل زیر سواله، هم حجیت نقل زیر سواله. اصلا این بحثای هرمنوتیک و تفسیر متن آمد برای زدن حجیت نقل دیگه، نمیخوام بگم حالا برای این آمد، نتیجهش این بود، حجیت نقل رفت زیر سوال. بحثای معرفت شناسی هم حجیت عقل رو برد زیر سوال. حالا باید یه دین منهای عقل و نقل حفظ کنی، او دینی که الان داره پمپاژ میشه تو جامعه ما به اسم دین نو اینا، یه بخشش اینه الان، به خصوص توی یکی دو دهه اخیر، که حالا قبل از انقلاب اینا کمتر بود، این روش الهیات لیبرال پروتستان و اینا تحت عنوان کلام جدید توی 10-15 سال بیشتر آمده، همینطور از اون معرفت شناسی، اون جامعه شناسی، اون متن شناسی و تفسیر متن و اینا. خب کاری که اینا کردن اینه، اتفاقی که افتاده اینه. آخ ما داریم از معارف اسلامی حرف میزنیم، یعنی دو تا ادعا داریم. اولا میگیم اسلام یه دین معرفتیه، یعنی معارف داره، معارف که آمد پای عقل و نقل میاد به میدان، شما باید از حجیت عقل و حجیت نقل دفاع کنی. خود همی یعنی درگیر شدن با 7-8 تا مکتب تو حوزه متن و معرفت شناسی، درسته؟ مرحله دوم شما بایستی ارتباط بدید این معارف رو با حوزه حکمت عملی، یعنی بگی آقا دین منشأ مشروعیت هم هست، یعنی سیاست شما باید مشروعیتش رو، اصول و فروعش رو، باید و نبایدش رو از شریعت بگیره، اقتصادتون هم همینطور، و الا میشه همون شما جداگانه برو کلیسا، جداگانه هم ما جامعه رو بر اساس غیر دین اداره میکنیم، شما برید مسجد ما اداره میکنیم، حتی عرفان و معنویاتتون هم ما براتون تعریف میکنیم. اگه اسلام اینجوری تفسیر بکنیم که دارن میکنن یا ادعی، احتیاج به معارف اسلامی ندارید، مشکلم خیلی راحت تر خواهد شد، مقداری بحثای سلیقه‌ای و فردی و اینا میشه. دینی که در غرب موند و داره پمپاژ میشه اینجا و همه جا اینه، ایمانی که از جنس ریسک روانی است، ارتباطی زیادی با اندیشه، نه با عقل و نه با نقل نداره، به هیچ کدوم حجت نمیدونه، ارتباطی با شریعت هم نداره، یه ایمان شخصی بدون باید و نباید، بدون الزام شرعی. میدونه الان چقدر مشتری دارن، شما بهتر میدونید، این نوع معنویت ها، این نوع عرفان ها، این چیزی که به اسم عرفان داره ترویج میشه، حداقل 3 تا خصوصیت داره که توی بحث‌های اخلاقی معنوی عرفانی ما اینا متاسفانه درست رعایت نشده. یک، عرفانی که دارن ترویج میکنن، یک، ساده، ساده، همین که گفتنیشون ساده. دو، عملی، عملی. سه، حد برخورداری از یک حداقل انسجام. نمیخوام بگم حقانیت، انسجام، ولی بدون حقانیت، که حالا فرق انسجام و صدق هم روشنه برای دوستان دیگه. سروتش معلومه به هم بخونه. با یکی از اینا اومده که از استادا که این حلقه داره خیلی مریدشن اینا، ایشون یکی از همین مریداشون میگفت که آقا این بحث اخلاق و معنویتی که شماها میگین و اینا اولا سخته، اصلا نمیفهم چی میگین. بعد خیلی استدلالی که حداقل استدلال، نه قلم بگوی، استدلالی که من بفهمم چرا این درسته، چرا اون غلطه، دوش نمیشه. سوم که خیلی مهمه، میگفت اصلا این عرفان و اخلاق و معنویتی که شما میگین اصلا عملی نیست. من باید هزار سال هفت خانو برم، تازه میگی اول اندرخم یک کوچه ای، اول سلوکی. ولی اون به من میگه که آقا من یک دستور عمل بهت میدم، صبح ساعت 8 پاش رو یا آب پرتقال بخور، بعد یک مدیتیشن، یک تمرکز، بعد اینجوری بکن، بعد اینجوری بکن. آخرت نمیخواد، همین الان آثارشو بهت نشون میدم. آرامش اعصاب پیدا میکن، تمرکز پیدا میکن، رفتارت با دیگران خوب میشه. این کتابا پرفروشترین کتاباست، نه فقط تو ایران، در همه جای دنیا اینا پرفروشترین کتاباست. یا اخلاق عملی، یا عرفان ساده. نمیخوام بگم حق، نمیگم حق، میگم منطقی، یعنی یه حداقلی از انسجام و وضوح، ارتباط، همخوانی. و بعد عملی، یه دستوراتی میده که فقط ملا حسین قلی همدانی و آصدعلی قاضی طباطبایی و اینا باید باشن عمل بکنن. خب یه چیزی هم بگید که من که یه آدم معمولی هم من بتونم عمل کنم. اخلاق یک زن خانه‌دار تو خونه، اخلاق یک مرد کاسب تو بازار، اخلاق یک استاد، یک دانشجو، اینا همه از ایناش این حداقل بتونیم بگیم. یه معنویات و عرفان، بعد بریم بالاتر. بگی آقا این 100 تا پله داره، پله اولش اینه، دومش اینه، سومش اینه. اونجا ایمان مورد نظر اون آقایون اینه، از سنخ شناخت نیست. این اون ایمان از سنخ شناخت نیست تا در حوزه عقل نظری قرار بگیره. معارف عقلی دینی معنی نداره، حد اکثر از سنخ شوقه، نوعی عمله، به تعبیر خودشون نان کاگنیتیو. ببینید چرا مثلا کیرکگارد و امثال او، چرا در غرب این عبارت خیلی عبارت، اگه به ما الان کسی بگه آقا ایمان شما اینجوریه، ما میگیم ابدا ابدا. او با افتخار این جمله ها رو گفته برای دفاع از مسیحیت، برای که فاتحه عقل و نقل خونده. کارش را عبارتش مشهوره که دیدین دوستان تو بحث ترسل، کتاب ترس و لرز، که دو تا به نظرم ترجمه شده یا شاید سه تا ترجمه شده، مثلا عبارت میگه الهام و ایمان برتر از عقل نیست. نگید برتر از عقله، اساسا خلاف عقل است، ولی ارزش ایمان به همین خلافیت عقل هست. اگر ایمانی طبق عقل باشه ارزش نداره، چون کفارم بر طبق عقلشون عمل میکنن. ببینید میگه اصلا فرق مؤمن با کافر چیه؟ کافر طبق عقلش عمل میکنه، مؤمن به خلاف عقلش باید عمل کنه. خب این نوع دین مطرح میشه، امثال اینا. تو اینا دینداران مدرنن، که کیرکگارد جزو بزرگان جهان مدرنه، مال کلیسای قرون وسطا نیست. میگه ارزش ایمان به همین خلاف آمده عقل و ضد اندیشه بودن اونه. چرا مجبور میشن اونجا بگن که ارزش مسیحی بودن به همین رنجی است که ما به عنوان مسیحی از پذیرش یک امر ضد عقلی میبریم، که خدای بی زمان به شکل یک انسان مسیح در درون زمان به زمین آمده است. میگه اصلا ارزش ایمان تو همین کلام جدید مدرن، ارزش ایمان همین به همین عصیان علیه عقله. میگه همین رنجی که من میبرم که خلاف عقل ایمان بیارم، همین رنجه که ثواب داره. خب اونا کارشون راحته، این احتیاج به معارف مسیحی و معارف دینی نداره. اینا کار ما سخته، که برای توحید، برای نبوت، برای اصل نبوت عامه، نبوت خاصه، برای معاد، برای معاد جسمانی، برای امامت، برای عصمت، برای همه اینا باید بحث کنی. بحث عقلی هم باید بکنی اصولشو، چون نقد بشه که دور میشه. حتی دیدگاه های نوکاتولیکی و توماسی که در اقلیتن ولو تا حدی تحت تأثیر سنت الهیاتی قدیم هستن هنوز، ولی کمی ماهیت گزارعی دین و ماهیت معرفت بخش وحی رو قائلن، باز تکیه رو حجیت عقل خیلی نیست، بیشتر صحبت از اعتماد روحانی و وثوق معنوی است. ایمان بلا احتجاج تو آثار نوکاتولیک هم هست. مرزی که بین الهیات طبیعی و الهیات وحیانی رسم شد اونجا، باز منشأش همین بود. ببینید در اونجا الهیات طبیعی در برابر الهیات وحیانی مطرح شد، الهیات عقلی. تو جهان اسلام درست عکس بوده، یعنی تو جهان اسلام الهیات عقلی به اسم الهیات وحیانی و با استناد به الهیات وحیانی تأسیس شده، اونجا با تضاد شروع شده. حالا باز اون تضاد داره آثارش ترجمه میشه، منعکس میشه اینجا. یا امثال پاسکال صریح میگه اندیشیدن در امر دینی نوعی شهوترانیست. اینا دوران مدرنه. او شرطیه پاسکال رو که دوستان ملاحظه کردن مبناش چیه؟ زندگی صحنه قماره و این قمار فقط یک بار انجام میشه و ما مجبور شدیم به بازی در این قمار و ما انتخاب نکردیم و امکان سعی و خطا وجود نداره و هیچ گزینه‌ای در این قمار بر گزینه دیگری ترجیح نداره، ترجیح عقلی نداره، با اندیشه هیچ چیز روشن نمی‌شود. ما مجبوریم یکی را انتخاب کنیم و سر او شرط بندی کنیم و این بزرگترین قمار زندگی ماست. بعد میگه که ایمان به خدا شاید بیشترین سود احتمالی و کمترین ضرر محتمل رو داشته باشه. یعنی یه چرتکه که بندازیم برای اساس فقط میشه گفت که اصل دین و دینداری بیاد، اونم حد اکثر دینداری معقول میشود نه عقلانی. یعنی ما فقط حد اکثر میتونیم ثابت کنیم، استدلال کنیم که بگیم دینداری کار خیلی احمقانه ای نیست. همین، ما از این جلوتر نمیتونیم بریم. فقط میتونیم بگیم که دینداری کار خیلی احمقانه ای نیست. یک مقدار میتونه معقول باشه، یک مقدار میتونه موجه باشه، ولی نمیتونیم ثابت بکنیم یا حتی خودمون مطمئن بشیم که دینداری کار درستی است و صحبت از صدق معرفتی و حقانیت و این حرفا بکنیم. دین هرگز عقلانی نمیشود، حد اکثر کمی معقول میشه. ببینید، دفاع اندیشگی و معرفتی و استدلالی نمیکنه، صحبت از اندیشه دینی و معارف دین نیست، صحبت از صدق و حقانیت گزارای دینی نیست، صحبت از سودمندی و مواجهه پراگماتیستی و فایده دینداری است و باز اینجا هم مواجهه معرفتی نیست، اینجا هم نوبت به معارف دینی و این حرفا نمیرسه. این دین غیر معرفتی. اون بخش معرفتش هم معرکه پوزیتیویستا و راسیونالیستا و نو پوزیتیویستا و ایناست. معرفت مال اوناست، معرفت و علم، هر جو صحبت علم و معرفت مال اوناست و باید لایق باشه. هر جو صحبت از ایمان ایناست، تقسیم کار کردن بین خودشون، منطقهاشون رو تقسیم کردن. کسانی که مدعی عقلانیت و معرفتن اگه ضد دین نباشن غالبا شکاک یا بدینن، راجع به دین نظریه پردازی میکنن ولی از موضع غیر دینی. و یک دسته سومی هم که توشون پیدا شدن که اونا به جز مناشه نواندیشی دینی هستن در همه جای دنیا، حرفاشون ترجمه میشه میاد، اندیشمندان دیندارن در غرب که جداگانه اندیشمندن جداگانه دیندار، که اصلا این رسم از کانت به بعد گذاشتن دیگه. بهترین دفاع، روش دفاع از دین اونجا همی بود که آقا ما نه ضد اندیشه نه ضد دین، ما جداگانه اندیشمندیم جداگانه دیندار، که اصلا نطفه سکولاریزم نظری همینجا بسته میشه که من شخصا دیندارم و شخصا جداگانه هم اهل تفکرم، جداگانه مسیحی هم جداگانه مندیشم. سعی نمی‌کنیم اینا رو با هم جمع بکنیم. صحبت از اندیشه دینی هم نیست و به تعبیری که بعضیا کردن میگن این تیپا دوچار، خیلی از ما هم همینجوریه، میگن اینا دوچار اسکیزوفرنی، یعنی بیماری روانی دو شخصیتی بودن. از یک طرف دین دارن، از یک طرف فکر میکنن جداگانه. وقتی فکر میکنن سکولارن، وقتی فکر نمیکنن دیندارن. یک موجود دو شخصیتی بار میان که الان بین ما هم خیلی اینجوری رایجه، خیلی رایج اینجوری موجودات دو شخصیتی، که به تعبیر چیز این قول فرانکشتاین میگن که یک موجودی بود که دماغش از یکی برشته بودن، گوشش از یک جا، دستش از یکی، هر عضو بدنش و صورتش از یک مرده برشته بودن، یک موجود وحشتناک مشمئز کننده در آمده بود. روشن فکران پیرامونی مثلا ماها و روشن فکرای تو جهان غیر غربی که هم میخوان به اصطلاح دیندار و سنتی باشن، هم قلبشون یه جاست، عقلشون یه جا، یه شکاف، توی یه شکاف دارن زندگی میکنن. نه، همون قول فرانکشتاین هن. اینا دوچار بیماری دو شخصیتی هن. یه جایی میبینید تو رفتار شخصیش مذهبیه طرف، یه جایی که میخواد بحثای معارفی و معرفتی بکنه کاملا لایکه. ما الان توی یک همچی شکافیه این دوران و دانشگاه ها در تمام دنیا اینجوری هن و توی وضعیت ما داریم تصمیم میگیریم و به نظرم این کار شدنیست. توی هر دین و مذهب دیگه ای نشدنی باشد، در اسلام و تفسیر شیعی از اسلام این کار شده نیست، این کار شده نیست با مکتب اهل بیت، ولی بسیار سخته. من این که تبریکی که عرض کردم از این جهته که علارغم همه اشکالاتی که گفتن و از اشکالات بیشتر، من به نظرم باید گاهی اصلا سمینارهای گذاشت فقط منتقدین بیان صحبت کنن، منتقدین حوزه، منتقدین نهاد رهبری در دانشگاه، منتقدین درس‌های معارف، همه اینا وارده. ولی در اینا این طرف هم بدونیم کار خیلی سخت و عظیمی شروع شده. ما وارد یک پروژه جهاد عظیم تاریخی، بلکه تاریخ ساز شدیم شماها، یعنی با این کتابا و این درس. امیدواریم این کرسی هایی که گفتن انشالله راجع به بحث نقد و نظریه و اینها در چارچوب اسلامی فعال بشه و از تو اینا مدام کتاب و مقاله بیاد. هزار تا کتاب تولید شه، 5 تاش چاپ شه. یک بورس گرمی باید فعال بشه. این البته مخاطبش همون یه قشر خاصن که خیلی هم تأثیر، تعدادشون کمه ولی اونا تأثیر گذارن. و البته این مسائل، بله، مسئله توده دانشجوها، حتی توده اساتید هم نیست. وقتی میگم اونا مسئله خواص، اینا مسئله توده، اصلا نمیخوام ارزش گذاری بکنم که آقا بحثایی که مخاطبش خواصن اونا خیلی مهمن، اینا که مخاطبش توده ان اینا حرفای به درد نخور و بی اهمیت و فلان. نخیر، با هر دو قش باید بشه حرف زد، هر دو هم به یک اندازه علمی. یکی از اساتید ما میگه آقا با بچه کلاس اولم شما باید همونقدر منطقی حرف بزنی که با یک فوق پروفسور، هر دو باید به یک اندازه منطقی باشه، فقط باید به این ساده بگی، به او با الفاظ و اصطلاحات علمی هم بگی و به لوازمش هم توجه کنی، عیب نداره. حالا هر دو باید به یک اندازه درست باشه، به یک اندازه فکر شده باشه. ما هم تشکر میکنیم و عذرخواهی میکنیم، امیدوارم انشاءالله موفق باشید و آسیب شناسی کنم انشاءالله ادامه داشته باشه. با عرض معذرت از همه بزرگان که خدمتون درس پس دادیم و خواستیم یک گرده تلویگی فقط باشه، ببخشید.